بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اوصیکم بتقوى الله و ان لا تبغی الدنیا و این بغت کما. سوره شریفه را که خوندیم رسیدیم به اینجا. می فرماید خدا قسم خورده است نماز گزاران را و سجده کننده ها را عذاب نکند. منتها من یه خورده شرح کردم که نماز گزاران باشد. بعضی ها حمد سوره را یاد نمیگیرن. چرا نمیره یاد بگیرن؟ بعضی ها مسائل نماز را خوب یاد نمیگیرن. بله بله خوب تعلق میگیره. می فرماید که بله بعضی هستن که از رکوع سجودش می دزدن، یعنی طمأنینه را به جا نمیاره، سبحان الله را نصفش تو راه میگه مثلا در سجده در رکوع، اینا باطله دیگه. بعضی هستن که اینها را به جا میاره ولی خضوع خشوع نداره، که من اینه یه خورده اون روز شرح کردم که اگر انسان خضوع خشوع نداشته باشد نمازش صحیح است، اما می‌فرمایند قبول نیست. یا گناهان کبیره انجام بدهد. خدا فرموده است انما یتقبل الله من المتقین. مثلا نماز می‌خواند ولی دروغ هم میگه، نماز می‌خواند شراب هم می‌خوره، دروغ مثلا غیبت هم میکنه، نماز باطل نیست ولی ثوابش نیست. بذارید یه مثال بزنم. در روایت داریم که ثواب صبر بر معصیت بیش از ثواب صبر بر عبادت است. روایت ظاهرا در کافی است. ببینید شما انشالله آرزو بر منم شاید عیب نباشه، بانک پیر هستم، اگر برای شما یا من یک شیشه، یک کیلو، دو کیلو عسل واقعی بیاورن، اگر پیدا بشه، شکری نباشد، عسل واقعی باشه. بعضیا اون یه جور دیگه حقه میزنن، شکر را میذارن جلو کندو، زنبور فلک زده از اونجا بر میاد، شکر میگه آقا من که خودم نساختم، والا زنبور ریخته است، من دست نزدم، اما زنبورا را تنبل کرده، نمیدن از بیرون گل بیارن، از همینجا نه رفتن از گلم آوردند و خیلی عسل خوبی بود. شما وقت خوردن این عسل یه دو سه قاشق ریختید توی یک لیوانی، یه قدری سرکه روش ریختید، بازم ثمره عسل را داره؟ اون که شفاء للناس این باز هست؟ معلومه نیست دیگه. یه نفری نماز میخواند، نماز او را یه خورده معراج المؤمنه دیگه بالا ببره، اما یه دروغ میگه، گنده بوی دهنش، یا مثلا غیبت میکنه یا بهتان میگه، یه خلاف میکنه، گناه میکنه. این نماز خونده، روز قیامت نمیگن نماز نخوندی، کتک نماز تارک و صلات نمیزنن، اما ثواب روزگیر هم نماز خون هم معلوم نیست بهش بدن. باید نماز خون باشه. خدا نماز خونها را عذاب نمی کنه. بعد فرموده یوحناس افطار بدید روزگیرها را، یعنی اونها که پولدار هستند، می فرماید شما افطاری درست کنید به مردم بدید. من افطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر. هر کس در ماه یک مؤمنی را افطار بده، پیش خدا ثواب آزاد کردن یه برده بهش میدن و گناهانش آمرزیده میشه. این کار ناقیون است که الان در خونه ها نون و گوشت میدم، پولش هم شما میدید. انشالله اینه مژده میدم که ثواب افطار را امیدوارم خدا به شما بدهد انشالله تعالی. اون وقت شما تو خانه های فقرا، اولا اینا هم دیزیاشون گوشت پیدا میشه و سفره هاشون یه خورده بهتر میشه، بچه هاشون یه قدر خوشحالتر میشن، خودشون یه خورده خوشحالتر میشن، یه غذای خوبی به حد همین مقدار یا آب گوشت استفاده میکنن. عرض کردن یا رسول الله ما همه قدرت افطاری دادن نداریم. قدرت نداشته باشه ها، قدرت داشته باشه سفره بیاندازه، بهتر از سفره خیال میکنم همین در خونه ها مثلا چند تا خونه 10 تا 20 تا زورش میرسه اول ماه رمضان هر خونه یه لنگه برنج بفرسته با روغنش، بگه اینا افطار بپزید بخورید، خیلی خوب. در روایات داریم بابا تنها صدقه دادن نیست که شما یه 5000 به فقیر بدید، مخارج خانه های فقرا را تکفل بکنید. امام سجاد علیه السلام خانه های زیادی را مخارجش تنها تکفل میکرد، یعنی اول سال فکر خانه خودش مولا را میکرد. اسحاق بن عمار پولدار بود، از اصحاب امام صادق علیه السلام بود. حضرت وقتی که اینو دید در روایت داره خدا فرمود ان الله یجمعهما لاقوام، خدا گاهی دنیا و آخرت را برای بعضی ها جمع میکنه، هم دنیا هم آخرت. این اسحاق فرمود میگه از همین است. اون وقت عرض کرد آقا من چقدر خانه های را متکفلم که خرجشون را بدن، خرجشون را بدم یعنی خرج بچه هاشون که مدرسه میرن، خرج لباسی که میپوشن، البته اونهایی که نمیتونن آنن که ما خدا نکرده تنبل پرور باشیم، نه اون یه راه دیگه از باید صحبت کنیم چجور پول بدیم مثلا و فقرا رو چجور تأمین کنیم، باید یه جوری تأمین کنیم آبروشون به نره، اون عزت نفسشون محفوظ باشه. این دوتا سوم این است که یه کار بکنیم خودشون خود کفا بشن، یه راه درست کنیم برای اینا که اینا هر سال در خونهشون نون و آب ندیم، خودشون برن دنبال کارشون. البته یه پیرمرد پیرزن فلج نمیتونه کار بکنه، صغیره اینجوراست، اونها رو باید تکفل بکنه. عرض کردن یا رسول الله ما نمیتونیم سفره بیاندازیم. فرمود اتقوا النار ولو بشق تمره، خودتون را از آتش جهنم حفظ کنید ولو یک نصفه یه پاره خرما باشه، یعنی زورت به اون برسد. یه نفری بود تو شهر ما خدا رحمتش کنه، پولدارم بود، یه قدی از اون خرماهای خشک تو جیبش می‌ریخت سر صبح سر نماز به اینو میداد، بیچاره خیال میکرد که افطاری که تو روایات هست اینه، این مال کسی است که به خرما زورش میرسه، خب پیش از این نمیتونه. اما کسی که میتونه معناش این نیست که در سر صف نماز جماعت بیاره برای مردم خوردن خرما بده، خب اونا بگیرن بخورن اب نداره، ولی ثواب افطاری برای اونا نیست، اشتباه کردن. اینا باید حواسشون جمع باشد که دستور مال کسیست که روایت اینه دیگه کلونا لا یقدر علی ذلک، ما نمیتونیم، همه نمیتونیم این کار رو بکنیم. فرمود همه نمیتونید، هرچی میتونید، ولو به شق تمره باشه، ولو به شربت مما باشه، ولو یک شربت آب. مثلا کسی یخچال داره در این روزا و همسایه ها که نداره یخ در خونشون بده، ندارن اونو، یا کسی اگر میتونه براشون یخچال بخره چه بهتر، اگر نمیتونن یخ بهشون خونشون بده. یه طوری نباشد بوی غذای اونها فقرا رو اذیت کند. پدر من نقل میکرد رحمت الله علیه مجمعین همه گذشته ها رو خدا رحمت کند، میگفت یک تبریز یه مدرسه دارد، دو تا در دارد، یکی طرف کوچه است یکی طرف بازار است. میگفت یه حاج آقای بود همسایی مدرسه بود، از اون پولدارهای تبریز بود، یه مهمانی مفصل کرده بود، حالا نمیدونم مثلا چند صد نفر، تمام کاسه بشقاب ها همه یه رنگ آورده بود، اینجوری بود یه پولدار. گفت یه روزی رد میشد یه طلبه جلو نگرفت، گفت روز قیامت من پیش خدا از دست تو شکایت خواهم. من چه کردم؟ من چه کردم؟ گفتم هیچی، من نمیگم اذیتم کرده که، میگم خدایا بوی غذای من اذیت کرد. همین، هر روز بوی غذای تو مدرسه میپیچه بنده خدا. گاهی اینجوره، همسایه گاهی میخریم میبریم میبینه اذیت میشه. من مکرر عرض کردم پول پیدا کردید از محله فقرا زود نرید بالاتر، نرید، اما نرید خودتون را با فقرا تطبیق کنید. شب بخرید، لباس بچهاتون را همرنگ محله کنید. این من مکرر عرض کردم. روزی من برای یکی از بچه ها 30 سال پیش مثلا یکی از این پوتینای چیز خریده بودم، یکی از اساتید ما دید اسم نمیبرم، گفت اینا چرا خریدی؟ من خیال کردم میگه سهم امام چرا خریدی؟ گفتم بچه خودش پولی که روزی 2000-5000 گرفته تو قلکش گرفته خریدیم. گفت نمیگم خلاف شر کردی که، میگم همسایتم داره خریده یا نه. فردا بچه تو بپوشه تو خانه همسایه مصیبت میشه. آدم پول داشته باشه هر کاری نمیکنه. یه نفری مکه میرفت، تو گمانم وسائل باب حج است، این خیلی جوان مرد بود، در جیبشم دست توش میرفت، یه جوری بود که برای خرس کردن مزایقه نداشت. هر منزل میرسید یه گوسفند میکشت مثلا، هر منزل همه را مهمانی میکرد و فلان اینا. رسید مدینه، حالا منتظر است که امام صادق علیه السلام چند تا آفرین بارک الله و اینا. حضرت تندی کرد، همون نیکار چی بود تو را کردیم؟ عرض کرد یا ابن رسول من چی کار کردم؟ من گوسفند میکشتم مردم. فرمود تو با یه کاری میکرده مسلمان ها تحقیر میشودن. هیچ، اگر میخوای خرج زیادی بکنی برو با پولدارا برو، چرا با این کاروان رفتی؟ شما سهمت میدادی خلاصه مثل مردم میشودی، چرا این کار را کردی؟ اون اهل کاروان دیگران از این کار تو احساس حقارت کردند. خیلی برادر کار دقیقه، خدا میدونه، منتها امیدوارم انشاءالله خدا در مقام حساب با ما با این دقت هایی که با علما و با بعضی ها میشه با ما از این دقت ها. یه روایتی مرحوم آقای داماد رضوان الله تو درس حج، ما پیششون درس حج میخوند، خوند و گریه کرد. فرمود معلومش آدم بزرگی بوده، با یک خلاف گرفتار شد. یه نفر ارده بود دو تا حج داده بود، گفتم آقا دو تا حج هست از طرف امام زمان علیه السلام. آقا گرفته بود یکیش، گفتم خودم میرم. خب خیلی خوبه یادم از طرف امام زمان علیه السلام نیابت کنه مکه بره. یکی هم داده بود به پسرش با خودش برده بود، میگه در منا یا عرفات تردید از من است، می دیدم کسی آمد پیش من، گفت یا شیخ حیا نمی کنی؟ خجالت نمی کشی؟ اما تستحیی؟ گفتم چه کردم خجالت بکشم؟ گفت حجی که داده بودن از طرف اون کس به جا بیاورن دادی به یه شرابخار؟ شرابخار را نائب گرفتی؟ بعد اشاره کرد به یکی چشماش، فرمود که این چشمش کور میشه و کور شد. مرحوم آقای داماد این روایت را خون، فرمود معلومش آدم حسابی بوده، با یک گناه گرفتنش، با یک گناه. آنان که مقربترند اونها به اندازه قربشون از اونها توقع هست، اونایی که از اونها توقع زیاده است، امام زمان از صدام توقع ندارد، از یک برادر اهل سنت توقع ندارد، از شیعش توقع دارد، از قومی توقع، علال قایده میگم دیگه، توقع داره دیگه. شما من میگیم ما شیعه امام زمان دوستی با امام زمان علیه السلام هستیم، اون وقت از ما رنجیده خاطر بشه چجور میشه؟ باید خیلی دقت کنیم که دل امام صادق علیه السلام را، دل امام زمان علیه السلام را، دل رسول خدا را نرنجان. خیلی سخت، از ما توقع زیاده دیگه. همین جوری که ما میگیم ما شیعه اونا هستیم، توقع ما داریم روز قیامت شفاعت بشه، دم مرد بیاد، دم مرد بیاد، معناش میدونی چیه؟ معناش این است که شما که مسافرید آقا از شما استقبال کنه دیگه، معناش اینه دیگه. خیلی توقع بزرگی سا، اونا خودشون نکنن ما این توقع رو غلط میشه دیگه. حالا خودشون قول دادن بله ما میاییم، اب نداره. مرحوم محدث قومی تو همین مفاتیحش قصه نقل کرده، کسی خواب دید اهلی قبرستانی را عذاب میکنم. بعد از چند روز دید که عذاب برداشته شده، بازم خواب، اما دیگه بقیه خواب نیست، این از خواب بیدار شد و رفت عرضه بخید ها. پرسید چرا عذاب برداشته شده؟ گفت یک خانومی مرده بود، امام حسین علیه السلام برای دیدن او آمده بود اینجا و از برکت آمدن او عذاب را برداشتن. این بلند شد از خواب بیدار شد، گفت که چه بوده این خانم، چی کار میکرده، چی بوده. بیدار شد رفت سراغش، سراغ همون خونه، دید بله هنوز عزا را جمع نکردن، یعنی هنوز شوهر این خانم در عزا نشسته است. گفت این خانم شما کربلا مثلا زیاد میرفت؟ کربلا میرفت؟ گفت نه. روزخانی داشت؟ گفت نه. گفت پس چیکار می‌کرد؟ گفت هر روز زیارت عاشورا می‌خوند، یعنی هر روز 100 مرتبه لااقل می‌گفت السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنای. امام حسین علیه السلام مظلوم دیدن کرده است، خیلی مقام بزرگ، خیلی مقام بزرگ. اما عرض کردم توقع هم هست دیگه. نقل کردن یه شیعهی میرفت زیارت امام حسین علیه السلام، اون سابقا قاچاق بود، خیلی بد جور قاچاقی هم بود، حالا هم یه جور دیگه قاچاق هست که اصلا ممنوع شده، اون وقت هم یه جور بود. یه نفری سر راه اینو گرفت، گفت کجا میرید شما؟ گفت من نه ترسید بگه من میرم کربلا زیارت، گفت میرم نجف زیارت امیرالمومنین. گفت خب لابد این حضرت امیر قبول داره دیگه. این مرد اهانت کرد به این شخص، توهین کرد و من جمله گفت شما شیعه ها هنوز از استخوان‌های پوسیده دست بر نمی‌دارید. بعد بیرون این دیگه بعد از این نیت شلز کرد صاف رفت نجف، یه کربلا رفت نجف، مشرف شد حرم امیرالمومنین علیه السلام. عرض کرد آه من کتخ خوردم، توهین دیدم، اینها را نمیگم، شما یک کاری بکنید، ولی یک کاری بکنید آقا بفهمه شما استخوان پوسیده نیستید، همین من اینو میخوام، برای این آقا روشن کنید که اینجور نیست. بعد از زیارت خوابیدید، حضرت را خوابیدید، خوابید خوابید، حضرت فرمود که تو را اذیت کرده، توهین کرده، اما چون در گردن من یه حقی دارد بیا از این بگذر. عرض کرد که یا امیرالمومنین این مرد که عقیده به امامت ندارد چه حقی؟ فرمود که این یه روزی کنار فرات آبیاری میکرد، برگشت چشمش افتاد به قبر امام حسین، متأثر شد، گفت یا ابا عبدالله من نمیدونم شما حق بودید یا یزید، اما از این دریا اگر یه قطره به شما میدادن چی میشد؟ چون متأثر شد یاد کرد حسین مرا حقی در گردن من پیدا کرده است، شما بیا از اون بگذر. منظور میفرماید که اگر میتونید خلاصه سفره خودتون تنها رنگین نباشه، سایه داشته باشه، مخصوصا فامیل، مخصوصا فامیل، مخصوصا ارحام. مردی میگه دیدم نصف شب یه سیاهی جلو من دارم میره، رسیدم دیدم امام صادق علیه السلام است، یه لنگه بار کول گرفته خودش دارن نصف شب میره. میگفت یه خورده ریخته بود زمین، من کمک کردم جمع کردیم. عرض کردم ابن رسول الله این چیه؟ فرمودیم خلاصه تقریبا عرض میکنم مال فقراست. یه اونجا یه سایه بود، سقفی بود، زیر اون سایه دی غریب خوابیده بودن، اورد این نونها را پولا را هرچی بود گذاشت زیر سر نا و برگشت. عرض کردم آقا شیعه بودم؟ فرمود نه این حرفا را نمیفهمن اینا، اما شب نصف شب میورد تقسیم میکرد. امیرالمومنین سلام الله علیه کارش همین. امام حسین علیه السلام شما شنیدید که یه جایی دیده شد در پشتش که نفهمیدن جای چیست، از امام سجاد علیه السلام سوال کردن که این جای چه زخمیه، کوبیده شده. خلاصه فرمود جای لنگه های بار فقراست که پدرم شباب کول خود میکشه. دیگه عرضم خاتمه میدهم. امیدوارم انشاءالله امشب عرض کردم از دعا مزایقه نکنید، عمومی خیلی دعا کنید، همه را دعا کنید، همه را دعا کنید. یه نفر میگه از اصحاب امام صادق علیه السلام در عرفات یه نفر را دیدم، میگه چشمش انقدر گریه کرده بود سر شده بود، خیلی حال داشت. بعد از تمام شدن وقوف گفتم که خوب حالی داشتی، مثلا به قول ما خوشا به حالت. نگفت، تعارف نکرد، گفت من هیچ برای خودم دعا نکردم، همه برای بندگان خدا دعا کرد. یعنی حالم همین بود، گرفتارها، مریضها، سرطانیها، جزامیها، فقرا. شما از کونه فقرا خبر ندارید، فلج افتاده دعوا نداره، دکتر نداره، مریض خانه نمیبرن، مریض خانه را نمیدن، قلبش گرفته شده، مریضای دیگه داره، بچهش مریض است. یا آقایی به خود من بعدها گفت، گفت فلانی بچه‌ام جلو چشمم از بیدوایی مرد، یادش نمیره. خب اینا هم دل داره، اینا هم انسان هم دیگه. اهل بیت را که وارد شام کردند کسی نمیشناخت، برای اینکه شام مرکز تبلیغات بنی امیه بود، خیلی دور بودند. حتی شیوخ شام آمدند، تو روز ذهب است، تو شیوخ شام آمدند پیش صفاح عباسی، اون چی یادم مونده اینه، قسم خوردن، گفتن ما برای پیغمبر غیر از ابو سفیان معاویه اصلا خیشاوند سراغ نداریم. تبلیغات اینجور بوده، یه جور دیگه اینا را بزرگ کرده بود. فلزا شهر وضعش یه جور دیگه بود، واقعا شادی میکردن، واقعا بازارشون را مثل عید مثلا درست کرده بود. حتی سهل ساعدی میگه، میگه من وارد شهر، سهل ساعدی از صحابه است دیگه، میگه من وارد شهر شام دمشق شدم، دیدم مردم مثل عید دارن لباس و فلان و بازار و وضعشون مثل عیده. تعجب کردم اینا چه عیدی دارم مگر؟ خب من صحابه هستم، من اعیاد اسلامی را میدانم، مگر اینا یه عیدی دارن که ما نمیدونیم؟ میگه دیدم دو سه نفر کنار با هم یواش یواش صحبت میکنن، گاهی عشق چشمشونم پاک میکنن. تعجب کردم این چه عیدیست که اینا دارن اینجا گریه میکنن. نزدیک رفتم، برای اینکه از من نترسن، اخفا نکنن، خودم معرفی کردم، گفتم که من سهل سادی هستم، من صحابه پیغمبرم، اما این عید شما چیه؟ میگه چون مرا شناختن دیگه مخفی نکردن. گفتن سهل میدونی شاده مرا چیه؟ این شادی برای این هست که امام حسین کشتن بچه هاشو دارن. یا سلمان، نمیدونیم چرا بلا نازل نمیشه به این شهر، مردم اینجورن. حالا عرض کردم که کارای شده است، نسبت دادم به امام سجاد علیه السلام که فرموده است مصیبت شام، وقتی که پرسیدن که کجا، خیلی سخت گذشت، فرمود شام. باز نسبت دادم، فرموده است که فیا لیت امی لم تلد، ولم اکن اسیرن یرانی، ای کاش من به دنیا نمی اومدم، اصلا مادر مرا نمی زاید و من خودم اسیر یزید نمی دیدم. یه جوری بوده شام، حاضیتی که دیگه نقل کنم باز حکایت از همین معناست. اهل بیت را که اوردن جلو مسجد شام، یه تیکه هست در تاریخ، نمیدونم من راضی هستم بگیم یا نه، و اقیمو علا درج باب المسجد. اهل بیت را رو پله های جلو مسجد نشوندن، یه توضیح نمیدم. مسلمان از مسجد بیرون آمدن، دیدن که لشکر اسلام شده، فاتح شده، اسیر ارده. یه پیرمردی جلوی امام سجاد علیه السلام آمد، گفت الحمدلله الذی قتلکم، شکر خدا شما را کش، مسلمان را راحت کرد. امام سجاد علیه السلام به مرد یه نگاهی کرد، فرمود شما قرآن خونده ای؟ عرض کرد چرا؟ فرمود این آیه را خوندی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من از شما اجر رسالت نمیخوام، فقط بچه های من را مودت داشته باشی. عرض کرد بله. فرمود نحن هم، ما همون هست. سهل ساعده میگه پرسیدم از کدوم دروازه وارد میکنن؟ گفتن از دروازه ساعد. لما بدت تلک الشموس، لما بدت تلک الحمول و اشرقت تلک الشموس الا ربا جیرون. این شعر مال یزید است. از قصرش تماشا میکرد، دید که سرها و کجاوها پیدا شدن، این شعر را بزید که اون وقت گفته. میگه لما بدت تلک الحمول و اشرقت تلک الشموس نعیب الغراب فقلت نه اولات نه فرقت قضیت برقت. میگه وقتی که کجاوها پیدا شد و این خورشیدها تابید، شاید مرادش همین سرها باشد، نعیب الغراب، غراب ناله کرد، گفتم هرچی میخوای ناله بزن، من انتقامم از پیغمبر گرفتم. این شعر مال یزید است. گفتن از دروازه ساعت میگه رفتم اونجا، دیدم که جاوهایی سرهایی دستی که شدن سلام کرد. از کردم من سهل ساعدی هستم، از اصحاب جد شما هستم، اگر حقی داشته باشید امرتون رای اطاعت میکنم. میگه بی بی یا ام کلثوم یا زینب سلام الله علیه ما، گفتن سهل پول داری؟ از کردم فرمود به این نیزدار پول بده، سر را ببره یه خورده دور بر، مردم سرها تماشا کنن. لقد خزینا من کثرت النظر الینا، اینقدر نامحرما به ما تماشا کردن ما خار شدیم. یکی از مطالبی که بی بی زینب سلام الله علیها در مجلس یزدی کرد همین است. امن العدل ابن الطلقا تخدیر که حرائرک و صوم که بنات رسول الله سوایا. ولی نه یزید سعادت داشت این حرفا را بشنود، نه مردم شام اطلاع داشتن خبر بشن. کی خبر شدن؟ زینب آمد شام را یک آدم را کرد، اون وقت خبر شدن که زینب کمون شام. اهل بیت را اردن پشت خانه یزید، یه خرابه اونجا، لا یکن من حرم ولا بردن، نه از آفتاب جلوگیری میکرد، نه از سرما، نه از گرما، نه غذای حسابی میدادن. نقل شده از بی بی یه شب نماز شب را نشسته میخوند، حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود اما چرا نشسته میخوانی نماز شب را؟ فرمود از گرسنگی نمیدونم.
دلم میخواد کبوتر بام حسین بشم من، دلم میخواد کبوتر نابام حسین بشم، فدای صحن و حرم و نام حسین بشم، دلم میخواد پر بزنم تو صحن و بام بشم میون قتلگاهش. دلم میخواد پروانه وار پر بزنم به سویش، بسوزم از شراره شمع وصال کویش. دلم میخواد ز خون پیکرم وضو بگیرم حسینیا آقا، ای عاشقان حسینا، ای زواران چشم انتظار زیارت حسین، شهید دادقا اسیر دارا گم کرده دارا چشم انتظار زیارت حسینی، شمایی که میوه های دلتون رو فداش کردی. دلم میخواد ز خون پیکرم وضو بگیرم، مدال افتخار نوکری از او بگیرم. دلم میخواد چلاله نش گفته پرپر بشم، شهد شهادت بنوشم، مهمان اکبر بشم. آقا اینقدر بالین سر بچه هامون رفتیم و جان دادم، بالین سر هر کدامشون میرفتی نام حسین رو به لب داشته، اینقدر حسین حسین کردند و جان داده. قربون غریبی تو عزیز فاطمه بری، مرد بیایید حقیقت بگیم حسین، بیایید حقیقت بگیم علی، بیایید حقیقت بگیم خدا، بیایید حقیقت نشان بدیم در میدان عمل، راه این بچه ها رو ادامه بدیم. من و تو اگه فردا بگیم حسین فاطمه، ما نبودیم در رکاب تو بجنگیم، میگه قبول. اما اگه خدا اینا کرده یکی از این بچه ها بیاد جلو ما رو بگیره، بگه ما که بودیم وقتی رفتیم چه کردی. دلم میخواد حسین فاطمه بیاد در برم، چرا سر بذارم به دامنش او لحظه آخره. ای حسین فاطمه، همه آرزو داریم دم مکسرمون به دامن تو باشه. آقا از بیلیاقتی منم سال من که امراقی بچه ها به دیدار تو نیامدی، اما قربونت برم آقا، الهی رزن به رضایش، رضاییم به رضای خدا. اما دیگه از بس به این مادرها وعده دادیم خجالت میکشی، خدا از بس به این بچه های یتیم وعده دادیم از خودمون خجالت میکشی. تو شهر موقعی که راه میریم به خودت قسم خجالت میکشیم، ناچار قدم میزنی. هر کجای مادران داغ دیده این باباهای جوان داده رو ببینی، رامونو کج میکنیم از خجالتمون. آقا لطفی کن دعای این مردم به اجابت برسه، این مردم بیان عکس بچه هاشونو تو بغل بگیرن، بیان کنار قبر درز ادب کنن. حسین جان، اما يجيب المستر إذا دعاه ويكشف السوء. امن یجیب المستدع داد آقا یکشب السوء امن یجیب المستدع داد آقا یکشب السوء اللهم انا نسألک وندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله 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 خدایا ما حوائجمون را به آبروی خودمون نمیخواهیم خدایا ما حوائجمون را در اثر عباداتمون نمیخواهیم خدایا ما میدانیم گرفتاریم روسیاهیم میدانیم گناهانمون جلو دعاهای ما را گرفته است اما تو را قسم میدهیم به خوبها و به نیکها و به مقربین درگاهت تو را قسم میدهیم اونهایی که در درگاه تو آبرو دارند محترمند خدایا تو را قسم می دهیم به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین تو را قسم می دهیم به حق ائمه معصومین علیهم السلام تو را قسم می دهیم به حق امام زمان و آبروی امام زمان تو را به حق ابا عبدالله و عزیزان ابا عبدالله تو را قسم می دهیم بون عزیزانش که جلو چشمش قطع تو را قسم می دهیم بون عزیزانش که دنبال سرش عشق تو را قسم می دهیم بون عزیزانش که روی جنازه بابا کتر پروردگارا تو را قسم می دهیم به حق محمد و آل محمد دعاهای ما را رد مفرما پروردگارا از تو می خواهیم با روی محمد و آل محمد صدام رژیم صدام طرفدارانش را از سا نابود بفرما خدایا از تو می خواهیم هرچه زودتر رزمندگان ما را به پیروزی نهایی برسان خدایا ما را در جلو دشمنان شرق و غرب در جلو دشمنان خودت ذلیل زبون مفرما خدایا ما را دشمن شاد مفرما خدایا دشمنانت را بر ما مسلط مفرما خدایا انقلاب ما را از آفات انحرافات محافظت بفرما پروردگارا به حق محمد و آل محمد رهبر آل قدرا صحت عافیت طول عمر نفوذ کلمه مرحمت بفرما پروردگارا قلب شریفش را با فیروزی رزمندگان و نابودی دشمنان شاد بفرما خدایا عزیزان ما که به شهادت رسیدن همشون را از صاحب مهمان امیر المؤمنین علیه السلام قرار بده به بازماندگان شهدا به پرستاران معلولین مجروحین صبر اجر مرحمت بفرما پروردگارا عزیزان ما که مجروحن علیلن مریضن همشون را شفای عاجل مرحمت بفرما عزیزان ما که در قید اسارت بعثی ها سعودی ها هستن همشون را به زودی مستخلص بفرما به حق محمد و آل محمد خاطر شریف ولیت امام زمان علیه السلام را از ما راضی بگردان به حق محمد و آل محمد لطفش را شامل حال ما بفرما در ظهورش تعجیل بفرما ما را از شیعان مخلصش قرار بده خدایا این مملکت مال امام حسین است این مملکت مال امیر المؤمنین است در روی زمین تنها مملکتی است که اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله را در رادیو و تلویزیونشون گفتن می شود می گویند
خدایا همه جا بریم، دهات بریم، شهرها بریم، حسینیا مهدیا من حکایت میکنم که جمال امام حسین است، مال امام زمان است. خدایا از شر دشمنان محافظت بفرما. خدایا از تو میخواهیم، باز حق میخواهیم، حق محمد و آل محمد. هر زود در با پیروزی نهای رزمندگان آتش جنگ را خاموش بفرما. پروردگارا حوایج دنیا و آخرت ما و ملتمسین دعا و ذوی الحقوق را برآورد. خدایا خدایا خدایا